سلام علیکم. امروز یک شنبه 29 تیر ماه، به قرار یک شنبه ها درباره دیالوگ نویسی گپ میزنیم. این کتاب مشتی رو با هم میخونیم. البته من قبلش یه چیزی لاش بود که میدونستم تا کجا شد. دفعه پیش خوندیم گفتگو و پرداخت شخصیت رو گفتیم و گفتیم گفتگوه میتونه شخصیت رو به ما معرفی کنه. حالا گپ بزنیم ببینیم. مثالش هم یه دیالوگی بود درباره دیزی توی گتسبی بزرگ که میگفت صداش پر پوله. و بعد مثلا وقتی توی دیالوگای بعدی دیزی حرف میزد، مثلا ما میدونستیم احتمالا چه حسی بعد از اون آدمه بگیریم. فصل بعدیش درباره صحنه پردازی میگه. دوست نویسنده می گفت وقتی برای چگونگی شروع کار گیر می کنم به سراغ آب و هوا می روم. روز پاییزی درخشانی بود و نسیمی تقریبا سرد می وزید. این فن اوست. شاید زیادی دستمالی شده باشد اما کارش پیش می ره. در آن گروه غم‌انگیز. یه کارش که تموم میشه، حالا داستان احتمالا خیلی عوض شده و شاید خیلی از این قسمت اولیه رو حذف کرده، ولی میگه مثلا وقتی طرف گیر میکرد نمیدونست باید چجور شروع بکنه، شروعش رو با آب و هوا شروع میکرد. حالا اینکه یه فنی داشته باشی، یه تکنیکی داشته باشی که در نوشتن رو برای تو بگشایه. البته که فکر کنم بچه مدرسه نویسندگی خیلی باحال‌ترش رو بلدن دیگه. شروع میکنیم آزاد نویسی کردن و اینجوری در نوشتن رو میگشاییم تا بعد حالا مطلب رو بتونیم کارمون رو پیش ببریم. شیوه یا طرز انجام دادن کار. و میگه حالا برای این دوست نویسندمون توصیف آب و هوا جریان خلاق نوشتن رو به حرکت در می آورد. ولی خب حالا شاید برای ما چیز دیگه ای باشه. و میگه ما مثلا توی تجربه آزاد نویسی احتمالا داریم از این شروع میکنیم که نمیدونم درباره چی میخوام بنویسم، خیلی هوا گرمه، چرا برق میره، و همینجوری با خودمون شروع میکنیم حرف زدن تا یواش یواش دغدغه‌ای که داریم برامون پررنگ‌تر میشه، باز میشه و یهو میرسیم به اون نقطه‌ای که خب حالا مثلا دارم یه چیز جدیتری رو مینویسم یا به یک چیز جدیتری مکتوب فکر میکنم. بله، حالا این شیوه یا فنی که به کمک اون بخوایم داستان یا صحنه رو بنا کنیم متکی به فن این تکنیکی که بخوایم به کار بزنیم. میگه حالا برای بیان داستان روش‌های خاصی وجود دارن که به خلق حال و هوا، مثلا اتمسفری برای داستان یا فضای داستان کمک میکنه. باید به این سوال جواب دهیم کجا هستیم؟ از نظر جغرافیایی، از نظر زمانی، یعنی داری داستانی می‌نویسی؟ گفتیم دیگه موضوع چیه؟ اینکه ما به کمک دیالوگ نوشتن بتونیم صحنه پردازی کنیم. و حالا داریم میگه وقتی بخوای فضای داستانت رو بسازی باید به این سوال جواب بدی که کجا هستیم. از نظر جغرافیایی، زمانی، مثلا داستان معاصره، داستان مثلا یک لازمانی در آینده است یا یه لازمانی در گذشته است یا دوره قاجار است، مثلا لحاظ زمانی، به لحاظ مکانی چه جور جایی هستیم، توی یک بیابونیم یا یک شهر منقرض شده‌ایم یا وسط تهرونیم یا مثلا کجاییم، و از نظر فرهنگی یا اجتماعی. حالا مثالش البته ایشون اینه که توی لندن هستیم و میگه باید داستان رو طوری بنا کنیم که این موضوع رو منتقل کنه. هیچ حادثه عجیب یا شخصیتی بیگانه یا شیء فیزیکی که فقط توی نیویورک پیدا میشه نباید وارد اون داستان لندنیمون بشه. حالا ایشون مثالشون خب نیویورک و لندن این هست، ولی خب ما احتمالاً مثلا باید اینجوری فکر کنیم که اگه داریم داستانی که می نویسیم مثلا توی یه روستایی توی دوره قاجار، خب لابد آدم ها موبایل ندارن دیگه، یا لابد آدم ها دسترسیشون به مثلا آب و برق و گرامافون و موسیقی و فلان و اینا یکم متفاوته دیگه، از اینجور سوتی ها ندیم. ولی خب اینا که میگم مثال های بسیار بله مثال های بسیار اگزاجره ای نباید باشه. نه، اینایی که من گفتم مثال های بسیار اگزاجره ای، ممکنه خطاهای ظریف تری مرتکب بشیم. بعد میگه نباید بذاریم به زبان و لحن، اگه مثلا با یه خانواده فقیری مواجه هستیم این زبان و کلماتی که اینا مثلا شخصیت رو استفاده میکنن زبان خیلی فرهیختگانی و مثلا فلانی نباید باشه، یا اگه مثلا طرف دانشجوی آرته احتمالا موضوعاتش یا بینشش توی موزهش یا بینشش توی موضوعات مثلا اقتصادی و سیاسی مثلا جهت عجیب غریبی نباید داشته باشه که اساسا سازگار نباشه با این بابا. بله خلاصه اگه حالا هوای داستان سیاسیه، اگه مثلا حوزه علاقه مندیاشه، اگه طرف یه دانشجو فارغ التحصیله یا یه استاد دانشگاهه یا راننده تاکسیه، دوباره برمیگردم و مرور میکنم این قضیه رو که بله توی سریال های سعید نعمت الله همه این هم حرف میزنن، همه حکمت میگن، کلمات قصار میگن، زبان لاتی و داشمشتی و اینا دارن و از استاد دانشگاه تا همه لوتی همه این کاره، زن و مرد و نمیدونم تربار و راننده تاکسی و اینا هم نداره، همه این هم بعد قرار نیست ما اون کارو بکنیم، میگه زبان آدم رو قراره پیدا کنیم و میگه حالا این دوست نویسنده شون که شیوه یه شیوه و یک فنی داشت برای توصیف روایت، میگه خب لازم نیست همیشه هم اینجوری باشه، برای صحنه پردازی گفتگو هم مهم و پرارزشه و از برخی لحاظ مفیدتر از توصیف روایته، چون خواننده در یک پاراگراف حسابی گیر نمی کنه که فقط داره طرف توصیف میکنه. و مثلا یکی از مشکلاتی که بچه ها با خوندن رمانای روسی دارن، رمانای روسی زمان مثلا داستایفسکی و اینا، چه خوب خدا بیامرزم دیگه میافته تا نمون دسته، مثلا یه مسئله که با رمان ها دارن اینه که شروع میکنی مثلا خوندن به یه صفحه داره مثلا ترکیبات یه اتاقی رو توضیح میده، در حالی که شخصیت قصه داره از این اتاق رد میشه و تو این اتاق کاری نداره، قراره بره اتاق بعدی با یکی دیگه حرف بزنه و این مثلا سخته. الان اینی که میگم خیلی اگزاجر است ولی دیگه رمانای روسی چاق و شله در میان اینجوریه، این گرفتاری هم دارن. و میگه حالا این میگه که اگه با دیالوگ بخوای فضا تو توصیف کنی احتمالا خیلی به صرفه تر در بیاد و اینقدر مثلا کسل کننده نشه، با شکسپیر هم اینطور. و حالا نگاه میکنیم شکسپیر البته رمان داره چیز نداره حالا شاید به شب هم بتونیم رفتشون، شکسپیر رمان نداره نمایشنامه داره، چالشمون چیه؟ تو نمایشنامه که توصیف این اتاق اون اتاق نداره، داره میگه کاخ السینو رو یکی هم میاد و میره و بذار یه بار به شکسپیر دوباره جداگونه فکر کنم. ولی خب الان تکنیک های مختلفی هست برای توصیف کردنه و استفاده از گفتگو برای توصیف کردنه. حالا استفاده از دیالوگ رو الان میخونیم ولی الان یادم اومد یه چیزی بگم. یه کتابیه که خب البته چون پر از به همه داره فوش میده خیلی پیشنهاد نمیشه و مثلا محتوای حساس داره، کتاب برادرم جادوگر بود از اکبر سردوزامی، اگر احتمالا فکر کنم چند تایی بچه ها اینجا هستن که خوندن. تو این کتاب یه چیز جالبی بود، داشت اتاقش رو و میز کارش رو توصیف میکرد در حالی که توصیف نمیکرد، توصیف کردن فضا و اتاق کارش چه شکلی بود، یه توصیف فعال بود. یعنی چی؟ مثلا گفت گربهه داره الان از روی اون کتاب بلند میشه، میاد چرخ میزنه به اون از اون نمیدونم از روی کتاب بلند میشه، میاد میچرخه دور سرم، میره نمیدونم اون ور روی میزه با اینا بازی میکنه و ما یک شناختی از مثلا اون محیط داریم پیدا میکنیم، یعنی با حرف زدن از بله واقعا با حرف زدن از حرکت اون گربهه داره به ما مثلا توصیفی از فضا و اتاقش میده و ما میفهمیم مثلا خونش چه شکلیه چه خبره اینا. یا الان یه تصویر دیگه هم از ذهنم رفت، آها احمد محمود توی همسایه ها میخواد یه توصیفی بده از اون مثلا حیات دنگالی که داره حرف میزنه و همسایه ها حجره به حجره قرفه قرفه خونه خونه هستن توش، خونه های از این ساختار خونه قدیمی هست که مثلا یه حیات بزرگه و دور تا دورش اتاقک اتاقک مثلا خونه های آدم هستن، همه دور یه حیات دارن زندگی میکنن، یه حوضی هم وسطه. میخواد اینو بگه، توصیف نمیکنه که بله اینجا 8 اتاق داریم، 3-4 6-4 اونایی که پول دارترن توی این اتاقان، اونایی که پول ندارن اینجوری هم، مثلا اینطوری توصیف نمی کنه و خودشو اینجوری سرکار نمیذاره، مخاطب هم اینجوری کلافه نمی کنه. تو توصیفش چی میگه؟ خب حالا آدمایی هستن، این داره این کارو میکنه، اون داره اون کارو میکنه، این سرش به این گرمه و تو میفهم خب این چند جور آدم اینجا هستن، تو این خونه هستن. بعد مثلا یه صحنه هست که خالد میخواد بره خونه بلور خانم، بعد خالد اونجا دم در وایساده، داره با خودش فکر و خیال میکنه که از جلوی مثلا خونه یا اتاق مکانیک مکانیک رد میشم، بعد میرم جلوی مثلا خونه فلانی، اونجا حواسم باید باشه که پام به آفتابه نخوره، از جلوی اینم اگه رد بشم مثلا اینم دور بزنم، مثلا از جلوی سایمون خرام رد بشم، دیگه مثلا راحت میرسم خونه بلور خانم. و تو مثلا یه تصویری برات شکل میگیره از فضای خونه بدون اینکه بخواد برات توصیف کنه. توی فکر و خیال شخصیت داره اینو میبینیم و اون آدمه داره به شکل کار کردی میگه توصیف فعال که با کاری که داره میکنه داره برای تعریف میکنه ماجرا چیه. ملکوت رو هم خوندم ولی دیالوگاش با این معیار سازگار است. بذار فکر کنم ببینم. آره احتمالا اونم باشه. بله خب میایم پایین ببینیم این یارو مثالایی که برای دیالوگ نوشتم برای صحنه پردازی گفته چیه. ببین این توصیفه: اگرچه چله تابستان بود و خورشید در آسمان می درخشید، حس سرما در سراسر شهر جاری بود. ولی حالا این گفتگوه. تا 10 دقیقه دیگه باید به قطار برسم. راننده تاکسی خارج از سرویسم. اما چراغت روشنه، من کمک می خوام. راننده دست برد زیر داشبورد و چراغ را خاموش کرد. دوباره شروع کرد به خواندن روزنامه. هر دو روش صحنه را بنا و پرداخت می کنند، اما دومی به آن بعد می دهد. کشمکش دارد، روح دارد. آنچه گفتگو به ما نشان می دهد، توصیف به ما می گوید. می رسیم اونجایی که میگه که نگو نشان بده. از این بذار ببینم آیه بل. نه نیستشتم دستم یه خورده دور اینجا قرار داره، در کادر خارجه. آیه رابرت مکی از کسانیه که درباره این که نگو نشان بده برامون یه مثلا سرخط هایی میده. والا دیدیم دیگه اینجا ما هم فهمیدیم تاکسیه، هم فهمیدیم چراغش روشنه، هم فهمیدیم این یکی عجله داره، ولی با یه دیالوگ بود که مثلا تن شرم بهمون بده، کشمک شرم بهمون بده، قشنگ زحمتشو کشید. خب در گفتگو پاسخ سوال کجا هستیم به صورت تصویری زنده در میآید. و حالا میگه که مثلا یه سری فن و فنون و تکنیکایی هستن که به کمک گفتگو صحنه پردازی میکنن و میگه اصلا بیشمار فن داریم. یعنی هر جایی تو هر رمانی دیدید طرف نویسنده یه فنی زده، باید رو هوا بقاپیم و بگیم آها این هم از این. یکی از اینه که خیلی اغلب به کار میره اینه که شخصیت ها درباره محیط صحبت و اظهار نظر کنند. شخصیت ها درباره آنچه میبینند حرف میزنند و خواننده از منظر نگاه آنون محیط را میبیند. یه نکته اینجا داره، من یه قلوب بخورم بیام. اینکه از زبون شخصیت ها انتخاب اطلاعات بدیم به مخاطب هم گره داریم دیگه باهاش، که آقا داریم اطلاعات زورکی میدیم به مخاطب که محیط را توصیف کنیم، یا اینکه نه یه کاری قراره بکنه و شخصیت ها دوتا شخصیت در حال حرف زدن در روی موضوعی نیستن که هر دوتاشون میدونن. مثال معروفش اون دیالوگ توی سگ‌کشی: این موقع شب ناصر معاصر در خونه من. خب هم تو میدونی اسم اون ناصر معاصر، هم اون میدونه، هم جفتتونم میدونید این موقع شبه، جفتتونم میدونید اینجا خونه توه. الان این چی بود؟ دیالوگ زورکی بود برای اطلاع دادن به مخاطب، و نه بین شما که اون دیالوگ کار کردی نداشت. بله پس این ریسک رو هم داره که بله میشود چیزی که شخصیت ها میبینند و ابراز میکنند، مثلا در بارشون نظر میدن و حرف میزنن، گن نزنه به کار، شکل اطلاع دادن زورکی به مخاطب نباشه. بله ویلیام فاکنر در داستان روشنایی در ماه اوت درباره دو کشاورز سفیدپوست می نویسد که ناظر دختر سفیدپوست فقیری هستند به نام لنا که به سرعت از کنار آنان در جاده خاکی می گذرد. وقتی آرمستید و وینتر باتم، او مای گاد چه اسمی داره، در سایه دیوار استبل وینتر باتم چون باتمه نشسته بودند و عبور او را از جاده دیدند و فوراً فهمیدند که دختری است جوان، حامله و غریبه. وینتر باتم گفت فکری هم که این شکم از کجا آورده. شخصیت همو در بیارم براتون. یه شخصیت رو میشکافیم، یکی دیگه در میاریم که ببینیم چی میگن این دوتا. دوستان صوتی ما اینجا یه ماتروشکا داریم که تا 4-5 تا بچه به مو میده و علال حساب دوتا داریم میتونیم اجرا کنیم. فکری هم که این شکم رو از کجا آورده. منم تو فکرم که چند فرسخ پیاده آوردتش. به گمونم رفته بوده دیدن کسی. گمون نکنم، وگه نه من میشنیدم. هیچ بنی بشری تو راه ندیدم، وگه نه ازش میشنیدم. غلط نکنم میدونه کجا داره میره. از راه رفتنش معلومه. قبل از اینکه جلوتر بره همپایی پیدا میکنه. بهش فکر کنید. درباره مقصد و مبدا لنا که صحبت میکنند، منطقه روستای جنوب را به ما نشان میدهد. کم جمعیت مدعین که میدونن چه کسی با چه کسی ملاقات میکنه. بدگمونی به غریبه ها که یه دختر حامله پیاده تو این جاده چیکار میکنه. با داوری متکی به حس ششم که اون میدونه داره کجا میره، از راه رفتنش معلومه. فضای صحنه سرشار از کنجکاوی و سوء ظن است. اینا که دارم میخونم و احتمالا شما از دیالوگ ها حس کرده اید یا دست کم میتوانید تایید بکنید، یه لحظاتی به خودتون زمان بدید. اما چیزهای دیگری هم میفهمید. جاده غبارآلود، کشاورزان نقنقو و بویی از جنسیت. همه اینها بخش از صحنه پردازی است که به کار رفته تا چشمانداز صحنه، ظاهر شخصیت ها یا حتی آب و هوا رو توصیف کنند بدون استفاده از توصیف داستانی. برگردیم به بخشی که توی رمان بوده. وقتی آرمستید و وینتر باتم در سایه دیوار استبل وینتر باتم چون باتمه نشسته بودند، عبور او را از جاده دیدند و فوراً فهمیدند که دختری است جوان، حامله و غریبه. وینتر باتم گفت فکری هم که این شکم از کجا آورده. منم تو فکرم که چند فرسخ پیاده آوردتش. به گمونم رفته بوده دیدن کسی. گمون نکنم، وگرنه من میشنیدم. هیچ بنی بشری تو راه ندیدم، وگرنه ازش میشنیدم. غلط نکنم میدونه کجا داره میره، از راه رفتنش معلومه. قبل اینکه جلوتر بره یه همپایی پیدا میکنه. وقتی آرمستید و وینتر باتم درباره لنا بحث و او را داوری میکنند، قیافه ظاهریش را میفهمیم. کشمکش، همونطور که قبلا دیدیم، همیشه میتواند حس و حال خاصی را در صحنه بکارد. ما باید دقت کنیم که چه نوع کشمکشی میخواهیم، چه نوع حال و هوایی. برای مثال وقتی ما قصد ما القای حس هماهنگی یا صلح و صفا بین شخصیت هاست، خب توی همچین موقعیت خلق کشمکش کار درستی نیست دیگه. از طرف دیگه کشمکش میتونه برای نمایش وجوه تلخ و شیرین زندگی غیرعادی مفید باشه. این شیوه دیگری است برای صحنه پردازی که با گسترش کشمکش ابعاد مختلف صحنه رخ می نماید. این مثالم بخونم که دیگه بریم مرحله بعد. مثلا جشن عروسی خارق‌العاده‌ای را در جزیره در اقیانوس آرام در نظر بگیریم. اگر بخوایم حال و هوای صحنه صلح‌آمیز باشد، بیشک کشمکش نداریم. یعنی خب اصلا به ما چه که یکی داره توی کجاست جزیره ای در اقیانوس آرام عروسی میگیره. اصلا چرا بخوایم بدونیم؟ یه عده دیگه دارم از خودشون خوش میگذرونن، ما باید ما پول بدیم کتاب بخریم که ببینیم یه عده دیگه دارن خوش میگذرونن؟ نه دیگه، ما کشمکش میخوایم. در این مورد احتمالاً اگه بخوایم حال هوای صحنه صلح‌آمیز باشه دیگه کشمکش نداریم. پس اگه بخوایم مثلا حالا دیگه میگیم اگه بخوایم ببینیم که اصلا چنم شخصیت های قصه ما سختی ها و مصیبتاشونو کشیدن، حالا برای عروسی دیگه آخر این دو صفحه آخر کتاب رفتن عروسی بگیرن توی یک اقیانوسی در جزیره ای در اقیانوس آرام، دیگه حالا دلمون راضی میشه دیگه. خیلی میام 300 صفحه بدبختی کشتن، یه دو صفحه میخوان عروسی بگیرن. اینجا میتونیم از توصیف روایت استفاده کنیم و طرز استفاده طرز رفتار شخصیت‌ها رو منتقل کنیم که اون فضای صلح‌آمیز مثلا جشن عروسی رو ببینیم. اما اگر هماهنگی شخصیت‌ها کلیدواژه صحنه نیست، طی جشن عروسی کشمکش مطرح میشه و از طریق گفتگو، طرز فکر، طرز برخورد شخصیت‌ها این کشمکش منتقل میشه. مثال الان بخوایم کشمکش توی مثلا مهمونی عروسی فکر کنیم که با دیالوگ منتقل میشه، خیلی چیزا یادمون میاد دیگه، خیلی چیزا که میتونه حتی کلیشه حساب بشه شاید، که این یکی درباره لباس اون یکی نظر میده، اون یکی درباره بچه این یکی نظر میده، این یکی سوالی از اون یکی میپرسه که تو چرا هنوز مجردی، چرا شوهر نمیکنی، چرا زن نمیگیری و فلان و اینا. یا درباره مثلا میرن مهمونی غذا رو میخورن، میگن کم بود، زیاد بود، شور بود، نمیدونم دوست نداشتیم، به ما نرسید فلان. بله بله، خانم علیزاده میفرماید ماشاءالله رو اومدی، گوش گرفته تنت. یا به من بگن که چرا این لاغرتر داری میشی، یه چیزی بخور. بله، ببینیم که مثلا میشود که گفتگوهای تنشزاد مثلا ایجاد بشه و بتونیم دیالوگ های تنشزا و مثلا چونه زدن که این اینا چرا دعوت کرده، اون چرا این حرفو زده، این چرا اینقدر هدیه داده، نداده، دیر اومده، زود رفته، همه اینا میتونه تنشزا بشه. یا تنش هایی که جای دیگه شکل گرفتن توی این مهمونی رخ به نمایه. یه سکانسی توی فیلم بذار ببینم، این دیالوگی بر من نصف اومد. شیوا تعریف میکنه که اگه حساب بشه، یه سکانسی تو فیلم سنتوری بود، آقای خیانت کرده بود، فامیل زن اولش اومدن عروسی رو نابود کردن. خب اینجا مثلا تنش رو چجوری میخوایم منتقل کنیم؟ با صحنه پردازی میشه منتقلش کرد، با دیالوگا میشه منتقلش کرد، با مثلا ابراز حرف ها و فضا سازی مثلا اگه باشه، با توصیف رفتارهای مثلا شخصیت ها میشه اینا رو نشون داد. خلاص تهش اینه آقا جان، با هر کدوم از این رویکردها، با هر فنی که بخوای بزنی، چه تنش رو بخوای بیاری، چه آسودگی و آرامش و فلان و اینا رو، صلح و صفا و صمیمیت، یه سوال اساسی داریم، کجا هستیم؟ برای اون فضا سازیه سوال اصلی و بنیاد اینه، کجا هستیم؟ حالا فکرشو بکنید، با کشمکش و گفتگو صحنه چقدر نمایشی تر میشه؟ یعنی به جای که توصیف کنی، با دیالوگ ها بخوای این تنش رو منتقل کنی. بله ما حالا توی رمانمون میخوایم مثلا چه جوری اینو بنویسیم، استفادهمون از دیالوگ برای صحنه پردازی چطوری میتونه باشه، با دیالوگ چطوری میتونیم نمایش بدیم، نشون بدیم. خب فیلم میتونه راحت نشون بده دیگه، یعنی مجبور نیستش که دیالوگ ببافه. چون اصلا فیلم خوب فیلمیه که دیالوگای کمتری داشته باشه، فیلم خوب به لحاظ هنری یا مثلا از جنبه آرت. یا مثلا فکر کنم نه مال بیگمان نیست، مال کیشلوفسکیه، فیلمی کوتاه درباره عشق، یه فیلمی که مثلا خیلی طول میکشه تا تو بخوای اولین دیالوگ ها رو بشنوی، مثلا خیلی کمه اتفاقا تعداد دیالوگ ها و تصویر زیاده. یا مثلا بازیگری، مثلا بازیگر خفنیه، نه هر کی که وراج تر و داره بیشتر حرف میزنه، اون که با دیالوگ های کمتر هم بتونه مثلا بار بیشتری رو منتقل کنه. یه وقتایی توی پروژه‌ای مثلا میدیدم که بازیگره داره با کارگردان چونه میزنه که این دیالوگ به نظر من اضافه است و حذفش کمک بیشتری میکنه، مثلا این اضافه کاریه، مثلا به طریق دیگه میشه اینو نمایش داد، یا فلانجا که این حرفو زده بود این دیگه تکراریه و مثلا کم کنه. اینجوری توی فیلم اینجوریه، ولی خب توی رمان تو میگه مثلا دو تا راهکار اصلی، دو تا شاهراه داری، یا از طریق توصیفای یه طرفه بگی، یا به کمک دیالوگ ها بخوای این توصیف ها رو بسازی، فضات رو با کمک دیالوگ ها بخوای منتقل کنی. مثال این بابا چی بود، آرمز تیدو وینتر واتم هم خوندیم دیگه. بله، و میگه که با دیالوگ ها اگه بخوای این کشمکش رو نمایش بدی و صحنه پردازی کنی، این اتفاق پویاتری میتونه باشه و نمایشی تر میشه. چه انتخاب سختی از بابت اینکه چیا رو باید حذف کرد. یه وصیتی هست که میگه فرزندانت رو بکش. یه فیلمی الان روی پرده است، پیر پسر از اوکتای براهنی، پسر رضا براهنی. فیلم 3 ساعت و 10 دقیقه است و من اولین باری که دیدمش خب تقریبا این طولانی بودنش مرعوب کننده است دیگه، تو 3 ساعت نشستی و دیدی و اینا و کشمکش بالاست و همه چی و اینا. و خب بعدش فکر کردم که این رمان بود، سینمایی نبود، این میتونه سریال باشه، این یعنی کار آسون تری میشد براش. و به عنوان مثلا سینمایی، منی که حالا من تدوین کردنم در حد مثلا شورت ویدیوهایی که بود که به عنوان مثلا پشت صحنه مستند می‌خواستم، مستند پشت صحنه مثلا یه فیلم کوتاه می‌خواستم کار کنم در این حد چیزای کوچولو، یعنی تدوینگر سینمایی نیستم، ولی من می‌فهمیدم که الان این یه اتفاق 3 تا پلان شد که حاصلی نداشت. تو اون اثر رو میخواستی بذاری، اون پلان اول بستش بود، بقیهش اضافه کاری بود. یا این پلان رو میبینی دیگه این یکی لازم نیست. اینه که میگم مثلا، و معلوم بود که کارگردان خیلی فیلمش رو دوست داره، یا کارگردان مثل پدره و تدوینگره مثل معلمه که بتونه تنبیه کنه، تربیت کنه، یه چیزایی رو حذف کنه، یه چیزایی رو اضافه کنه. نظر شما در مورد اون فیلمه چیه؟ تکنیکال نظرم ایناست، غیر اینم نظر معنیداری ندارم. من بدم نیومد، ولی رمان بود دیگه، یعنی میشد که خیلی کوچولوتر باشه، ولی ساختارش و صورتبندیش طوری بوده یا پلانه که برداشته بودن جوری بوده که حالا یا دلشون نمیومده قاچ و قوچ کنن، یا بعد از خورده داستانهایی که داشتن حذف میکردن، که تدوینگرهای خوبی هم اتفاقا پای اون کار اومده بودن و میگفتن که مثلا حذف فلان میتونه به بقیه داستان آسیب بزنه. ذهنیت بیشتر رمان پردازی بوده تا سینمایی و این داستان هم. البته این برداشت من در این لحظه، سال دیگه همین موقع ممکنه کامنت دیگه ای داشته باشه. بعد خلاص آقا اینجا هیچی که این بابا دلش نمیومد که یه چیزایی رو حذف کنه. نگاه دقیقی به رمان آلیس واکر بندازید به نام مریدین. داستانی درباره دختر سیاه‌پوست جنوبی که میکوشد آرزوی خیش را محقق کند، آرزوی مبنی بر دستیابی به حقوق یک شهروند که او به یک نهضت پیوسته است و امید به زندگی بهتر. حتی وقتی به مادری نوجوان تبدیل شده است، او به سبب بخشش خانواده ثروتمند و سفید پوست فرصت ورود به دانشکده را می‌یابد، اما برای این منظور باید ادی پسر کوچکش را رها کند. او به اتفاق یکی از دوستان مبارزش به نام دلورس پیش مادرش خانم هیل می‌رود تا این موضوع را به او بگوید. بیاین این تیکه از رمان رو بخونیم. این خانم هیل این بزرگتره، این یکی چی بود اسمش؟ مریدین دختر کوچیکه که مادر جب بزن بچهش هم در بیارم، این بزرگه برای بچهش، این پسر کوچیکش کجایی؟ خب این دختر نوجوان، این بچهش، پسر کوچیکش، این مامانش که میخواد بچهشو بذاره بیش مامانش که بره خودش دانشگاه. خانم هیل گفت انتخاب تو باید ادی باشه، مگر اینکه هیولا باشی، و بدون شک دختر من هیولا نیست. بزن این ادی رو بذارم اینور. مریدین چشم بست و پلک به هم فشرد. دلورس، بس دلورس هم بیارم. دلورس دوست مریدین. دلورس گلو صاف کرد. تنها رایی که مریدین میتونه از ادی مراقبت کنه اینه که به اینجا نقل مکان کنه پیش تو و شغلی در آشپزخونه گیر بیاره و در اوقات کاریش تو از بچه مراقبت کنی. خانم هیل گفت البته که کجایی؟ این بچه البته که من کمک میکنم، نمیذارم هیچ کدوم از گرسنگی بمیرن. ولی ادامه حرفش را به دلورس گفت. گویی مریدین حضور نداشت. این خانه، خانه پاک و مسیحی نشین است. در این خانه ما به خدا معتقدیم. دلورس که صورتش حاکی از گیجی و پرخاش بود پرسید اینا چه ربطی داره؟ آخرین باری هم که خدا فرزندی داشت ولش کرد. این کشمکش دو نسل و کشمکش فلسفی است. زن سیاه پوست جوان و نوبالغ و پرتحرک در مقابل زن سیاه پوست خشک مقدس، پیر و ناآگاه به موقعیت اجتماعیش، و حالا یه کورسویی از طرز زندگی این آدم ها به چشم نمی خورد آیا؟ آلیس واکر با مخالفت نسبت به رها کردن بچه صحنه را بنا می کند و همین انگیزه شخصیت ها را برملا می کند. یه چیزی این وسط گذاشت که موضوعی یک محل تعارض و کشمکشی گذاشت وسط و شخصیت ها دستشون باز شد، هر شخصیتی درونیات خودش رو اینجا ابراز کرد و نشون داد. مریدین در صورتی میتواند وارد دانشکده شود که بچه را رها کند، اما آیا دانشکده تا این حد مهم است؟ آیا باید باشد؟ بدیهی است که خانم هیل اینطور فکر نمی کند، چون تربیت شده دوران گذشته است. مریدین و دلورس فکر میکنن که این کار درستیه و از همین طریق بالندگی یک سیاه پوست و اجبارش برای پیشرفت را میبینیم. اما به چه قیمتی؟ آیا این قطعه مطالب زیادی درباره شخصیت ها و طرز زندگی آنها و آنچه برای آنها مهم است به ما نمیگوید؟ آیا کشمکش ارزش ها و چگونگی برخورد آنها را مشخص نمیکند؟ اگر ما انگیزه این شخصیت ها را دریابیم، آیا نمیتوانیم رنج و خشم و تحمل توهین‌های متقابل آنها را تصور کنیم؟ کم بهشون فکر کنید. حالا این وسط نیاز هست به بندهای توصیفی که مثلا هر شخصیت نمیدونم این ابرو در هم کشید و روشو کرد اون ور و آب دهن قورت داد و با خشم گفت فلان، یا مثلا این مریدین و دلورس که دلورس خشکی شد و عصبانی شد گفت یه جوری. اینا داشتن دلورس و مامانش یه جوری داشتن حرف می‌زدن که انگار مریدین حضور نداره. گفت مریدین غمگین به گوشه ای رفت و نمیدونم فلان کرد، یا مثلا این یکی به اون یکی گفت فلان، این تو ذهنش با خودش گفت بهمان. هیچ کدوم اینا رو نمی‌خواستیم دیگه، تو همین دیالوگه داشتیم می‌دیدیم دنیای هر کدومشون رو. چرا؟ چون یه موضوعیه که برای همشون مهمه و همه نسبت بهش دغدغه دارن و هر کدومشون نسبت بهش موضع جدی دارن و تو اینو میذاری وسط و دست شخصیتو تو باز میکنی، هر کسی حرف خودشو میزنه. یعنی عزیز بگی با خشم گفت، چون جمله بنزه کافی خشم رو داره منتقل میکنه. با نمیدونم پرخو با نفرت گفت، نه با نفرت نمیگه، مثلا در حالی که صورتش سرخ شده بود گفت. اوکی، صورتش سرخ شده بود ولی ممکنه این صورتش سرخ شده باشه از فشار خونم باشه، ضرورتم به خاطر نیست که احساساتی درباره این موضوع داشته باشه. ولی تو وقتی اون احساسات رو توی دیالوگات داری، رفتی مرحله بعد. حل اگه بله، عدد یک. بله، دم شما گرم. خیلی ممنونم که امروز کنار من بودید و با من وقت گذروندید. خانم علیزاده می فرمایند که چقدر سخته که به شعار دادن نیفتادم توی دیالوگ نویسی، تکیه بر احساس باید بیشتر باشه. مطمئنم چیزی که میگه حرف درستیه، اما در اجرا و تکنیک اونجاست که میافتیم تو چاله دیگه. یعنی اونجاست که گیر میافتیم. تکیه بر احساس این که حرفی که میزنم خودش منتقل کننده این حسه باشه، نیاز نباشه به مثلا الغای خشم زورکی مثلا. آره، و دیالوگ زورکی چیز دیگه میدونیم و همه هم استفاده میکنم و وای نات، و اینکه خب ما بتونیم به اون الماسگونگیه یا به اون اجازه برسیم که مثلا این دیالوگای زورکی رو نداشته باشیم، خیلی دیگه آرت بالاییه دیم. آرت؟ خیلی مهارت بالایی داریم و به تدریج شکل میگیره دیگه، پختگیه به تدریج شکل میگیره. و من خوشبینم که کنار شما میتونم بیشتر یاد بگیرم. دمتون گرم و سلامت باشید. مخلصیم، قربون شما. فردا بیایید که شیوا فردا، شیوا جانم شما فردا ارائه داری دیگه انشالله. آره دیگه، هفته پیش فعل رو خوندی. به به، فردا بیاین که شیوا کاظمی میخواد برامون یه ارائه مشتی بده، ببینیم چی میشه. خداحافظ.